کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای حمید اجازه بدید رسیدیم به فصل پنجم جلد دوم دونکی شد.
بله.
من ادامه بدم.
در خدمت شما هستم با کمال میل.
ممنون.
خواهش میکنم.
فصل پنجم در باب گفتگوی رندانه و عمیق و شیرینی که مابین سانکو پانزا و زنش ترز پانزا در گرفت و همچنین درباره حوادث دیگری که شایسته است از آنها به خوشی یاد شود. وقتی به نوشتن فصل پنجم می رسیم، مترجم داستان اعلام می کند که این قسمت به نظرش ساختگی و دور از اصول و قواعد می رسد، زیرا سانکو به لحن و لفظی صحبت می کند که از عقل و شعور محدود و کوتاه او بعید است و سخنانی چنان عالی و بزرگ میگوید که به نظر غیر ممکن می نماید از دهان چنان شخصی بیرون آمده باشد. با این وصف مترجم میگوید که من ناگزیر از ترجمه آن بودم تا به وظیفه خود چنان که شایسته است عمل کرده باشم. پانویس: منظور از مترجم عربی است که اوراق نوشته سید حامد ابن انجلی را برای سروانتس ترجمه کرد. توضیح مترجم. ادامه داستان. به هر حال مترجم به سخن خود ادامه می دهد و چنین می گوید: سانکو چنان شاد و خرسند به خانه بازگشت که زنش از فاصله تیررس تفنگ متوجه شادی و نشاط او گردید، چنان که نتوانست خودداری کند. لذا از او پرسید: هان رفیق سانکو، تو را چه می شود و چه باعث شده است که چنین شاد و خرم باز آمده ای؟ سانکو گفت: ای زن، اگر خدا می خواست و من این خرسندی و نشاطی را که در چهره ام می بینی نمی داشتم، راحت تر و خوشتر بودم. زن گفت: ای مرد، من از حرف تو سر در نمی آورم و نمی دانم منظورت از این که می گویی اگر خدا می خواست و این خرسندی و نشاط فعلی را نمی داشتی راحت تر و خوشتر بودی چیست؟ من هرچند احمق و بیشعورم، لیکن نمی فهمم که چگونه ممکن است راحتی و خوشی کسی در این باشد که شادی و نشاط نداشته باشد. سانکو گفت: گوش کن ترس، شادی و خرسندی خاطر من از این است که تصمیم گرفتم بار دیگر به خدمت اربابم دونکیشوت درآیم و او نیز مصمم است برای بار سوم خروج کند و به دنبال حوادث و ماجراها سر خود در پیش گیرد و برود. البته من نیز به دنبال او خواهم رفت، زیرا هم فقر و تنگ دستی مرا به این کار وامی دارد و هم امیدوارم مانند آن دفعه که 100 اشرفی یافتم و خرج کردیم 100 اشرفی دیگر بیابم. از طرفی این امید مرا شاد و خرسند می دارد و از طرف دیگر متأثر و اندوهگینم که ناگزیرم از تو و از کودکانم دور شوم. اگر خداوند تفضل می کرد و برای من روزی مقرری ولو ناچیز معین می فرمود که بتوانم بیان که آواره دشت و صحرا و کوه و جنگل شوم، زندگی مختصری در چهار دیوار خانه خود داشته باشم، پروازه هست که شادی و نشاط من عمیق‌تر و مداومتر می بود و این کار برای خدا مایه‌ای نداشت، زیرا به محض اینکه اراده می‌فرمود کار تمام بود. اما اکنون نشاط و سرور من با غم و اندوه هجران تو توأم است. بنابراین حق با من بود که گفتم اگر خدا می‌خواست و این شادی و نشاط را نمی‌داشتم راحت‌تر و خوشتر بودم. ترز گفت: ببین سانکو، از روزی که تو به خدمت پهلوان سرگردان در آمده ای چنان پیچیده و مغلق حرف میزنی که کسی از صحبت تو سر در نمی آورد. سانکو گفت: ای زن، کافی است که خداوند سخنان مرا بفهمد، زیرا اوست که همه چیز را می فهمد. به هر حال از این مقوله بگذریم. فقط کاری که از تو می خواهم این است که در این سه روزی که به حرکت ما باقی است از خر من خوب نگهداری و تیمار کنی تا بتواند اسلحه حمل کند. از حالا جیره کاه و جوی او را دو برابر کن و هرچه پالانش پاره و در رفته است بدوز و جلو افسارش را مرمت کن و بدان که به امید خدا ما به عروسی نمی رویم، بلکه می رویم تا به دور دنیا بگردیم و با دیوان و قولان پنجه در اندازیم و جانوران مهیب و نابکاران را نابود کنیم. می رویم تا سفیر تیرها و لاییدن سگها و زوزه گرگها و قرش شیرها را بشنویم. و اگر با قاطرچیان یانگواسی و اعراب جادوگر سر و پیدا نکنیم، این همه برای ما به منزله مائده بهشتی است. ترز گفت: ای مرد، من خوب می دانم که نانی که مهتران پهلوانان سرگردان می خورند از راه دزدی نیست، بلکه رنج و مرارت می بینند. بنابراین همواره به درگاه خدا دعا خواهم کرد که به زودی زود تو را از این راه پرخطر بازگرداند. سانکو گفت: ای زن، به تو میگویم اگر فکر نمی کردم که در ظرف اندک مدتی حاکم جزیره‌ای خواهم شد، جا به جا نقش زمین می شدم و قالب تهی می کردم. ترس فریاد برآورد که: ای وای، خدا مرگم دهد، من هیچ به مرگ تو راضی نیستم. با همه معایبی که داری خدا تو را حفظ کند. پانویس: اصل جمله این است: زنده باد مرغ گرچه مرض مخصوص زبان گرفته باشد. و منظور از مرض مخصوص زبان پوست نازکی است تاول مانند که بر سر زبان مرغ پیدا می شود و او را از دانه خوردن باز می دارد، ولی مانع آشامیدن نیست. توضیح مترجم. ادامه داستان: تو زنده باشی، مرده شوی، حکومت تمام جزایر جهان را ببخشید. تو زنده باشی، مرده شوی، حکومت تمام جزایر جهان را ببرد. تو وقتی از شکم مادرت بیرون آمدی حاکم نبودی و تا کنون نیز بیان که حاکم بوده باشی زندگی کرده ای. و اگر خدا بخواهد بدون عنوان حکومت به گور خواهی رفت یا تو را به خاک خواهند سپرد. در جهان نیز بسیارند کسانی که بی عنوان حکومت به سر میبرند و با این وصف در نماندند و برای خود آدمی به شمار میروند. عالی ترین چاشنی حیات گرسنگی است و چون این نعمت همواره در نزد فقرا موجود است، لذا همیشه با میل و رغبت و لذت غذا می خورند. با این وصف سانکو، به هوش باش که اگر از بخت بلند به حکومت جزیره ای رسیدی، مبادا که زن و فرزندانت را فراموش کنی. بدان که پسرت سانشیکو اکنون به 15 سال تمام رسیده و وقت آن است که اگر عمویش کشیش بخواهد او را داخل کلیسا کند، به مدرسه برود و درس بخواند. همچنین هوشیار باش که اگر دخترت ماریسانکا را به شوهر بدهیم، زود نیست و او از این کار نخواهد مرد. زیرا کم کم متوجه این نکته شدم که به همان اندازه که تو طالب و شیفته حکومت جزیره ای، او مشتاق و آرزومند شوهر است. و بالاخره باز شوهر نامناسب کردن بهتر از این است که دختر در خانه بماند و هوسرانی و عاشقی کند. سانکو گفت: زن، باور کن که اگر خداوند چیزی برای من بفرستد که کمترین بوی حکومت از آن به مشام برسد، دخترمان ماریسانکا را به چنان مقامات عالی و بلندی شوهر بدهم که کسی کمتر از عنوان حضرت علیه به او خطاب نکند. ترز گفت: سانکو، من با این موضوع مخالفم. دخترت را به کسی شوهر بده که همشأن و همپایه خود او باشد و این کار از همه عاقلانه تر است. اگر تو او را از کفش چوبی زمخت به کفش ظریف و خوشدوخت و روباز عیانی برسانی و نیمتنه پشمین او را بدل به کلیچه مخمل کنی، اگر او را از نام ساده و معمولی ماریکا که بر سر زبان همه است به جایی برسانی که دونا ماریا شود و به لقب حضرت علی خطابش کنند، طفلک بیچاره خود را گم خواهد کرد و در هر قدم هزار گونه ناشیگری و حماقت و ندانمکاری از او سر خواهد زد که از همان پی به اصل و نسب پست و ناچیز او خواهند برد. سانکو گفت: خفش و احمق، زحمت این کار 2-3 سال بیشتر نیست. از آن به بعد او لحن پرتشخص و وقار و متانت یک بانوی محتشم را پیدا خواهد کرد، چنان که خواهی پنداشت که او را از قالب بیرون آوردند. تازه برفرض که چنین نشد، مگر چه اهمیت دارد؟ بگذار او حضرت علیه باشد، هر چه می خواهد بشود. ترز گفت: سانکو، تو خود را با وضع طبقاتی خیش بسنج و پا از گلیم خود درازتر مکن. چه بهتر آن که به ضرب المثل معروف توجه کنی که میگوید کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. پانویس: اصل ضرب المثل این است که بینی پسر همسایه خود را بشوی و او را به فرزندی بپذیر. یعنی اگر طالب فرزندی، فرزند کسی را که هم شأن و مقام توست به فرزندی بپذیر. و مفهوم آن در فارسی همان است که در فوق آورده شد. ادامه داستان. واقعا چه افتضاح عجیبی است که دخترمان ماری سانکا را به نجیب زاده ای متشخص یا به کنتی شوهر بدهیم که صاحب 36 پارچه آبادی باشد و به محض اینکه پیش آمدی شد که به تریج قبایش برخورد، دختر ما را به باد فحش و دشنام بگیرد و او را پست و فرومای خطاب کند و پدرش را دهاتی احمق و خشن و عمله بیرزن بنامد و خود او را نیز دخترک دوکریس و بی سر و پا بخواند. خیر مرد، من دختر خود را برای چنین روز و چنین وضعی بزرگ نکردم. تو فقط در بند این باش که پول بیاوری و مسئولیت شوهر دادن دخترت را به من واگذار. ما هم اکنون یکی مثل لوپ توشو، پسر جوان توشو را زیر سر داریم. این بچه جوانی است قوی و شاداب و سالم و کسی است که ما جد و آباش را میشناسیم و من خود یقین دارم که او به چشم حقارت به این بچه نگاه نخواهد کرد. دختر ما با این جوان که همشأن و همسر اوست خواهد ساخت و ازدواجشان کاملا متناسب خواهد بود و به علاوه ما همیشه ایشان را زیر نظر خواهیم داشت و پدر و مادر و کودکان و داماد و نوادگان همه با هم خواهیم زیست و نظر لطف و عنایت خداوند شامل حال همه ما خواهد بود. از من بشنو و او را در این کاخ ها و دربارها به شوهر مده، وگرنه نه تنها فریاد او به گوش کسی نخواهد رسید، بلکه خود او نیز صدای خود را نخواهد شنید. سانکو گفت: بس کن ای زن احمق لعنتی، ای زن باراباس یهودی، چرا میخواهی بی دلیل و منطق مانع شوهر دادن دختر من به کسی شوی که اگر از او فرزندانی به بار آید به نام حضرت اشرف خطاب شوند؟ پانویس توضیح باراباس. باراباس یهودی جنایتکاری که در زمان محاکمه عیسی مسیح در زندان بود و چون قاضی به ملت یهود اعلام کرد که به مناسبت عید پاک با آزادی یکی از دو تن زندانی به انتخاب ملت موافقت خواهد شد، مردم به جای عیسای معصوم باراباس جنایتکار را انتخاب کردند و داستان او اغلب برای نشان دادن جهل و تعصب و قضاوت کورکورانه مردم ضرب المثل است. توضیح مترجم. ادامه داستان. ببین ترز، من همیشه شنیدم که مردم به اجداد من میگفتند هر که فرصت مقتنم نشمرد و از دست داد حق شکایت ندارد. حال که بخت و اقبال به پای خدا آمده است و در خانه ما را میکوبد، حماقت محض است اگر در بروی او نگشاییم. بگذار باد مساعدی که اکنون در بادبان کشتی ما دمیده است ما را با خود ببرد. پرانتز باز. به دلیل این نحوه سخن گفتن سانکو و سخنان بعدی اوست که مترجم داستان این فصل را ساختگی و دور از عقل می داند. پرانتز بست. تو ای ابله بینوا، فکر نمی کنی که اگر من بتوانم با این تنه گندم خود را به حکومت نان و آبداری که پای ما را از لای و لجن فقر و مسکنت بیرون بکشد برسانم و دخترمان ماری سانکا را طبق ذوق و سلیقه خود به شوهر بدهم، نانمان در روغن خواهد بود؟ آنگاه خواهی دید که چگونه تو را به نام دونات ترزا پانزا خواهند نامید و چگونه بزرگ خواهی شد و فیس خواهی کرد و به کوری چشم بانوان نجیب زادگان ولایت در کلیسا بر فرش خواهی نشست و بر بالش تکی خواهی زد. اگر نمیخواهی به این مقام برسی، همان که هستی باش و مانند نقش قالی ثابت و لایتغیر بمان. به هر حال بهتران که بیش از این در این باره سخنی نگوییم، زیرا تو هرچه بگویی سانشیکا خواه ناخواه زیرا تو هرچه بگویی سانشیکا خواه ناخواه کنتس خواهد شد. ترز در جواب گفت: سانکو، تو هیچ میفهمی چه میگویی؟ با این همه که گفتی، من از آن می ترسم که مقام کنتی باعث نابودی و خانه خرابی دخترم شود. تو هرچه می خواهی با او بکن، او را به مقام دوشس و کنتس برسان، ولی من صریحاً اعلام می کنم که این کار به دلخواه من نیست و به آن رضا نخواهم داد. ببین برادر، من همواره دوستدار برابری و مساوات بودم و نمی توانم ناز و تبختر و جاه و جلال را تحمل کنم. آن روز که آب تعمید بر سرم ریختند، مرا ترز نام نهادند. این نامی است ساده و بی پیرایه و خالی از حشو و زوائد. پدر من کاسکاجو نام دارد و من چون زن تو هم، مرا ترز پانزا می خوانند، وگرنه قاعدتا بایستی ترز کاسکاجو نامیده می شدم. به هر حال صلاح مملکت خیش خسروان دانند. من به همین نام که دارم راضیم و حاضر نیستم که بران لقب دونا بیفزایم، زیرا این لقب چندان سنگین است که من تاب تحمل آن را ندارم. خیر، من نمیخواهم میدان پرحرفی و یاوه‌گویی به دست کسانی بدهم که مرا در جامعه کنتسی یا در لباس زن حاکم ببینند و بر سر راه هم به من بخندند و بگویند این سلیته خوکچران را ببین چه خودی گرفته است. تا دیروز آنقدر دوک میرشت که عرق از همه جایش میریخت و چون به نماز مس میرفت به جای روسری دامن پیراهنش را روی سرش میانداخت، ولی امروز پیراهن اطلس آهار زده و قلاب دوزی شده میپوشد و سر بالا میگیرد، مثل اینکه ما او را نمی شناسیم. اگر خداوند این شش حواس یا این پنج حواس یا هر چند حواسی را که دارم برای من نگاه دارد، خیال نمی کنم که هرگز خود را به چنین بن‌بستی بیاندازم. تو برادر برو حاکم شو و بر جزیره فرمان روایی کن و هر چه میخواهی بالا برو، ولی من به استخوانهای مادر مرحومم قسم میخورم که من و دخترم یک قدم از این ده خارج نخواهیم شد. اگر زن خوشنام با پای شکسته در خانه بماند و دختر نجیب کار بکند و زحمت بکشد، این مصیبت ها برای هر دو جشن است. تو با دونکیشوت خود به دنبال حوادث برو و ما دوتن را به بدبختی و سیه روزی خیش واگذار و بدان که اگر ما لیاقت داشته باشیم، خداوند علاجی برای بدبختی ما خواهد اندیشید. و به خدا که من اصلا نمیدانم ارباب تو چرا لقب دون بر خود نهاده است، در صورتی که پدر و اجداد او هیچ یک صاحب چنین لقب و عنوانی نبودند. پانویس توضیح در مورد ضرب المثل صلاح مملکت خیش خسروان دانند. اصل ضرب المثل این است: قوانین به راهی روند که پادشاهان خواهند. و سروانتس از زبان ترس پانزا چنین تحریف کرده است که پادشاهان به راهی روند که قوانین خواهند. ادامه داستان. سانکو گفت: زن، من یقین دارم که در حال حاضر یکی از همین شیطانهای معمولی به جلد تو رفته است. راستی که لعنت شیطان بر زن. ببین که از صبح تا به حال چه چیزها سر هم کردی که هیچ کدام سر و ته نداشت. آخر ما بین آنچه که من به تو گفتم با کاسکاژو و پیراهن قلاب دوزی و ضرب المثل و ناز و تبختر چه ارتباطی موجود است؟ بیا ای زن احمق نادان، و من اگر تو را احمق و نادان بنامم حق دارم، زیرا که قادر به درک منطق و استدلال من نیستی و مانند کسی که از طاعون بگریزد از خوشبختی و سعادت گریزانی. من اگر به تو گفته بودم که دخترمان از فراز برجی بلند خود را به زیر اندازد، یا مانند شاهزاده خانم دونا اوراکا در اقطار جهان آواره و سرگردان شود، تو حق داشتی که به دلخواه من رفتار نکنی. ولی وقتی که من بخواهم در یک چشم به هم زدن یک لقب دونا به او بچسبانم و او را بانوی منطقه وسیعی بکنم و از میان ساقه های گندم بیرونش آورم و بر تختی بنشانم که بیش از تمام کشور مراکش بالش و متکای مخمل داشته باشد، چرا نباید تسلیم نظر من شوی و به آنچه که میگویم رضا دهی؟ پانویس دونا اوراکا، شاهزاده خانم دونا اوراکا، قهرمان ترانه های باستانی اسپانیاست که میگویند پدرش فردینان اول پادشاه کاستیل او را از ارث محروم کرد، سال 1606 میلادی. اوراکا عصای زائرین بیت المقدس را به دست گرفت و پدرش را تهدید کرد که از کشور اسپانیا بیرون خواهد رفت و سر به کوه و صحرا خواهد نهاد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. ترز گفت: شوهر عزیزم، میدانی چرا رضا نمیدهم؟ به مصداق ضرب المثل معروف که میگوید دشمن طاووس آمد پر او. مردم به آدم فقیر نگاهی سطحی میکنند و میگذرند، ولی چون به غنی رسیدند بر او خیره میشوند و میمانند. حال اگر این غنی روزی فقیر بوده باشد، زمزمه آغاز می کنند و چندان از او بد می گویند که هرگز به پایان نرسد، زیرا به قدری که در کندو زنبور عسل است، در کوی و برزن اشخاص بددهان و یاوگو ریخته است. توضیح ضرب المثل دشمن طاووس آمد پر او. اصل ضرب المثل این است: هر چه تو را بپوشاند باعث برهنگی تو خواهد شد. یعنی کثرت ثروت و جاه و مال عاقبت ممکن است موجب مذلت و بدبختی گردد. ادامه داستان. سانکو گفت: ترز، گوش کن و ببین که من چه میگویم. من میخواهم مطالبی به تو بگویم که شاید در تمام عمرت نشنیده باشی. ضمناً آگاه باش که من هرچه بگویم از پیش خود نمیگویم، بلکه سخنان پدر روحانی یعنی بیانات جناب واعظی را تکرار میکنم که چندی قبل در دهکده ما به مناسبت روزهای پرهیز ادا کرد. اگر خوب به خاطر داشته باشم، جناب واعظ میفرمود که تمام اشیاء موجود، یعنی چیزهایی که ما اکنون به چشم میبینیم، شدیدتر و محسوستر از چیزهای گذشته جلب نظر میکنند و بر لوح ضمیر ما نقش میبندند. پرانتز، این سخنان نیست که سانکو میگوید دلیل دومی است برای مترجم این داستان که این فصل را ساختگی و دور از واقع بداند، زیرا به راستی که چون این گفتاری از شخصیت و صلاحیت سانکو به دور است. به هر حال سانکو چون این ادامه می‌دهد: از آنجا نتیجه می‌شود که ما وقتی شخص محتشمی را می‌بینیم که جامه‌های فاخر در تن دارد و خیلی از نوکران در التزام رکابش هستند، چون این به نظرمان می‌رسد که آن شخص ما را وادار به احترام می‌کند. و اگرچه در همان لحظه به یاد بیاوریم که ما قبلا این شخص را می شناختیم و از حقارت و پستی او، خواه از نظر اصل و نسب و خواه از جهت فقر و مسکنت پیشینش آگاه بوده ایم، محاذا گذشته گذشته است و ارتباطی به حال ندارد و از آن شخص جز آنچه که اکنون هست چیزی در خاطر ما نمی ماند. و اگر کسی که ثروت و جاه و جلال را از اعماق گرداب پستی و بدبختی خود بیرون آورده است، عین عبارات جناب واعظ، تا به اوج عزت و سعادت برسد، با همه خلایق مهربان و مؤدب و خوشرو باشد و درباره همه جوانمردی و بزرگی کند و حشمت و جلال خود را به رخ کسانی که بزرگ زاده و نجیبند نکشاند و به ایشان ناز و تبختر نفروشد، یقین بدان که هیچ کس به یاد گذشته او نخواهد افتاد و همه شخصیت فعلی او را محترم خواهند شمرد، مگر حاسدان بدسگال که هیچ خوشی و سعادتی از زهر حسادت ایشان در امان نیست.